شنوندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیری تاجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 3 می این موضوع را دارد. از ویدیو کامیرای نیمهیرفایی تو تلفونی هوشمند، قدردانی غالبان آزمونی سخنه دارم در دفتری دوشنبگی رادیو آزادی. جنگ روسیه بر ضد اوکراین با آزادی مطبوع در سراسری عالم از جمله تاجیکستان تاثیر منفی گذاشت. و نزدیکان راننده ای که در تنش مرزی زمستان امسال هلاک شد ادعا دارند که مقامات وعده خود را فراموش کردند.
60 ماه اولی که شونه من وایکر میتیم تو غری کر گفتم من نکردم.
بخش توجکی رادیو آزادی امروز در روز جهانی آزادی مطبوعات غالبان آزمون سخن دارم را با جایزه ها قدردانی کرد. آزمون مذکور اول سال جاری اعلان شده، 3 برنده آن معین گردید. هدف آن این بود که داوطلبان سخن خود را آزادانه بیان دارند، با امید آن که شاید این حرف آنها به گوش شنوای رسد و به درد دوا شود. گزارش را از جریان تقدیم جایزه ها به غالبان در مطلب همکارم سروناز روح‌الله می‌بینیم.
و مسائلی که برای مردم کمک میکنند، یعنی دست
میزنند. روز 3 می در دفتر رادیو آزادی در شهر دوشنبه به غالبان آزمون سخن دارم جایزه ها تقدیم شد. در تقدیم جایزه ها محمد وفا رضازاده مدیر دفتر رادیو آزادی گفت که آزمون سخن دارم از 20 ینور تا 20 اپریل ادامه یافت و چندین نفر شرکت کردند.
این آزمونی که اعلان کرده بودم، یعنی سخن دارم، یعنی اعلان شده بود که هر کس اگر نواری ویدیویی دارد یا سخن گفتنی دارد که برای مردم کمک میکند، با همون مواد خود، مواد ویدیویی باشد، از طریق تلفن میتواند که اون را پیشکش کند، یعنی می توانست که اونا برای آزمون ایران نماید. و بعد از بحث و بررسی ها مسئولین رادیو آزادی نتیجه های اون را در این استانه روز بین المللی آزادی مطبوعات اعلان کردند.
جایزه اول با بلاگر تاجیک دلیر امام‌علی برای سلسله بلاگ هایش از مشکلات مردم و شرکتش در برنامه های آزادی داده شد. جای یکم ویدیو کامیرای نیم حرفه‌ای بود که به دلیر امام‌علی تقدیم گردید.
خب واقعا تشکر میگم به راهبریت آزادی، به تیم دفتر آزادی در تاجیکستان و در پراگا که این باوری را به ما سازوار دانستند و مسئولیتمون ده چند میشد بعد این. تشکر میگم از همه بیننده های صحیفه آزادی و صحیفه خودم که پیگیری میکنن همه را در آزادی، هم در صحیفه خودم، با شعاری که همیشه در ویدیو گزارشم هست میخوام به انجام برسونم: زنده باد صلح و ثبات و آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان.
جایزه دوم که نوترین نمودی پلانشت بود با بختیار میرزایف، آموزگار از شهر دوشنبه، برای پیشنهادی جالبی رشد دوچرخه سواری تقدیم شد.
اول رحمت به همون مثال اخرانه های دانشگاه که هوای سبب شدن که ما پیشنهاد خود رو پیشکش کردیم. متاسفانه ما رو که هنگامی که در دانشگاه نموندن، همین سبب شد که پیشنهاد خود رو پیشکش نمویم و در برابر این چنین باز باعث خورسندی هم گشت که صاحب جایزه هم گشتیم و بگذار جوانان بیشتر و بیشتر با ورزش جلب کرده شوند. این چنین راهی پیش گرفته ما هم راهی بنیاد خوب است. ویلاسپید رونی
جایزه سیوم با دانشجو زیور بانو رعوفی برای سلسله بلوک هایش از حیات و اندیشه جوانان تقدیم گردید. جایزه سیوم تلفنی هوشمند بود. این آزمونی بهترین سخنان در موضوع آزاد بود. شرط این بود که کاربران هر چیزی را که مهم می دانند پیشنهاد نمایند. در گذشته هم رادیو آزادی چند آزمون اعلان کرده و به غالبان جایزه ها تقدیم کرده بود.
تشکر بار دیگر از همه شما.
رو میاریم به موضوع های دیگر. سازمان خبرنگاران بدون مرز، قرارگاهش در پاریس، 3 می گزارش نو خود را درباره وضع آزادی بیان در کشورهای جهان نشر کرد. بنابر آن جنگ روسیه در اوکراین فعالیت خبرنگاران را در جهان سخت و مشکل کرده است. در شاخص امسال آزادی مطبوعات روسیه از نگاه وضع آزادی بیان 5 زینه بد شده، اما موقع تاجیکستان برعکس چند زینه بالا رفته است. ادامه موضوع در گزارش زرنگ زینه شاه.
خبرنگاران بدون مرز سازمان بین المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در گزارش نوی خود تاثیر جنگ بدلیل روسیه را در اوکراین به وضع آزادی مطبوعات ویرانگرانه خوانده است. در این حادثه ها چندین ژورنالیست کشته و زخمی شدند. طبق این گزارش کشورهای آسیای مرکزی رسانه ها را زیر فشار قرار دادند تا مانع بازتاب بی‌طرفانه جنگ روسیه در اوکراین شوند. حامیان حقوق ژورنالیستان در تاجیکستان میگویند مسئله این انعکاس حادثه های اوکراین در این کشور خیلی حساس است و رسانه های دولتی از بازتاب آن خودداری می کنند.
ما در یک حالت قرار داریم که بها دادن به عمل اوکراین یا عمل روسیه برای ما خیلی مشکلی پیش می آورد. ما نمی توانیم این یا آن جانب را تنقید کنیم، با اون خاطر که شماره خیلی زیادی مهاجران مهنتی و اشخاصی که دو شهروندی دارن در روسیه، یعنی تاجیکایی که در روسیه زندگی میکنن، این یک عاملی است که تاثیرگذار به فعالیت وسایل اخباری ما بود.
در همین حال جایگاه تاجیکستان در شاخص نوی آزادی بیان گزارشگران بدون مرز 10 زینه بهتر شده است، اما کشور همانو در قطار دولت‌های قرار دارد که وضعشان دشوار است. حامیان حقوق میگویند این بهاگذاری نسبی است و بیشتر به آن تکیه شده است که در تاجیکستان در یک سال اخیر هیچ خبرنگار لاتوکوب یا کشته و زندانی نشده است، ولی مشکلات دیگر هنوز باقی است.
البته جای افتخار است که تاجیکستان امسال در شاخص ردبندی آزادی بیان 10 زینه به طرف مثبت بالا رفته است و از کشورهای مثل آذربایجان و روسیه و خب بلاروس اینها در پیش است. ولی من فکر میکنم که در یک سال آخر در بخش آزادی بیان در تاجیکستان کدام تحولات جدی نامده است، برعکس محدودیت ها زیاد بود، از جمله برای برخی رسانه ها مانع گذاری شد که در انعکاس این یا آن مسائل، خصوصا مسائل مهمی داخلی، بسیار پیشتاز نباشند و این چیز باعث شد که این موضوع ها به گونه‌ای که می بایست در رسانه های ما بازتاب نشد. ولی باید این گزارش را جدی‌تر دید که دلیل های اونها برای در این مقام جا دادن تاجیکستان چیست.
امسال تاجیکستان در میان 180 کشور در مقام 152 قرار دارد. سال گذشته در جای 162 بود. با گزارش خبرنگاران بدون مرز تاجیکستان در 21 سال اخیر در میان 180 دولت هرگز به سوی کشورهای آزاد حرکت نکرده، بلکه بیشتر به طرف کشورهای بسته و خودکامه دویده است. مقامات برعکس باور دارند که ده‌ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست.
شما برنامه اخبار رادیو آزادی رو تماشا دارید. دوستانی شهر تورسون‌زاده مرگ زمیره نورقولوا ساکن 27 ساله دهه خیرآباد این شهر را تحقیق دارد. این زن جوان روز 27 اپریل در بیمارخانه مرکزی تورسون‌زاده درگذشت. پزشکان گفتند که زمیره از استعمال زیاد یک نوحه یا تبلتک زهرآلود شده بود. همراه نورقولوا پدر زمیره ادعا دارد که دخترش روز 26 اپریل از جانب شوهرش لاتوکوب شده در پای این خودکشی کرده است. او عکسای پایها و دستای کبود گشته دخترش رو فرستاد که ظاهرا در بیمارخانه برداشته شده است. پیوندان اومیدجان صابیرف شوهر این زن لاتوکوب شدنش از جانب او را رد نکردند و گفتند که آن با سببی یک بحث خوردی خانوادگی به میان آمد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
حالا می‌رویم به شمال تاجیکستان. نزدیکان عبداللطیف شریف راننده ماشین یوری تاجیلی که 3 ماه پیش در جریان نزاع مرزی کشته شد از وعده خلافی مقامات شکایت دارند. اونها میگویند مقامات وعده دادند که معاش 60 ماهه عبدلطیف شریفوف رو میپردازند. برای نزدیکانش زمینی نزد اولیگی میدهند و یکی از کوچه ها رو به نامش میگذارند. مسئولین بیمارخانه مرکزی شهر اسفراکی شریفوف آنجا کار میکرد گفتند وعده خود را فراموش نکردند. مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی گزارش میدهند.
همسر عبدلطیف شریفوف به یاد شوهرش می گیرید، از خدمت و صداقت به کارش می گوید. این ماشین یاره تجلی عبدلطیف شریفوف است که در جریان نزای شب 27 ینور در مرز تاجیکستان و قرقیزستان خراب شد. گفته می شود نقلیات را با مینمیات زدند. هنگام حمله عبدلطیف شریفوف و دو نفر دیگر داخل ماشین بودند. شریفوف 62 ساله کشته شد و همراهانش سخت جراحت برداشتند. جسد پاره شده راننده یاره تجیل را زود به خاک سپاریدند. پیوندانش گفتند سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره در مراسم دفن وعده های زیاده داد.
همون را سر دکتر آمدند. اینجا دادراشان بودند و یا عبدلطیف کندای هاشان بودند. در نه همه خلق هنده وعده دادن که خودشان من در خانشان را نشان دادم. من دپوتات گفتم خودشان من دپوتات من خانجا عد همین در نه شهر گرفتم تیم گفتم نکرم. حاضر گفتم که من 60 ماه آیلی کشانا من وایکر میتیم توغری کرد گفتم من نکرم.
با سبب در سفر خدمتی بودن نتوانستیم سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره را پیدا کنیم. دیگر مسئولین بیمارستان با پیشنهاد سند گفتند وعده های خود را فراموش نکردند. از جمله در این سند سرطبیب بیمارستان از شهردار اسفره خواسته است برای فرزندان عبدلطیف شریفوف زمین نزد حولگی جدا کنند. در این سند سرطبیب به وکیلان خلق شهر اسفره پیشنهاد کرده است که کوچه به نام شریفوف نامگذاری شود. مسئولین بیمارستان در صحبت بدون میکروفون گفتند 60 ماه معاش عبدلطیف شریفوف مرحله به مرحله پرداخت کرده می شود. بعد یک هفته بازدید خبرنگاران رادیوی آزادی از منزل عبدلطیف شریفوف، شهردار اسفره هم به نزد پیوندان شریفوف آمده وعده کمک کرده است. بهاودین بهادرزاده رئیس شهر اسفره گفته است به پیوندان عبدلطیف شریفوف زمین نزد حولگی داده شد و یکی از کوچه های شهر به نام این راننده کشته شده گذاشته می شود. اما در خبرنامه شهردار اسفره درباره پرداخت 60 ماه معاش عبدلطیف شریفوف چیزی گفتن نشده است. نه معاش 60 ماه، نه زمین نزد حولگی و نه نامگذاری کوچه عبدلطیف شریفوف را بر نمی گرداند. اما پیوندانش می گویند به خاطر پاس خدمت های 10 ساله او در بیمارستان مقامات باید به وعده خود عمل کنند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی شهر اسفره.
خبر دیگر، مقامات ازبکستان تصمیم ندارند که تکنیکای نظامی به حدود این کشور از افغانستان وارد شده را به طالبان برگردانند، زیرا این تکنیکا مال آمریکا هستند. در این باره در صحبت با رسانه‌ها نماینده مخصوص ازبکستان در امور افغانستان اسمت‌الله ارگاشف خبر داد. مینور سال جاری طالبان از ازبکستان و تاجیکستان طلب کرده بودند که 40 چرخ بال را برگردانند. تفصیلات در وبسایت رادیو زودی. برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم و پایان میرسد. تشکر که ما رو همراهی کردید. خبر گزارش‌های بیشتر از این رو چون همیشه در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده میتوانید. تا برنامه‌های فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. اعضای کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان میگویند مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابکوف را پورا تحقیق نکرده دوباره از خاروق به دوشنبه برگشتند. این ساکن 29 ساله رشت قلم ماه نویبر سال 2021 در جریان عملیات کشته شد. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند مفتشان در روزهای تجلیل از عید فطر به دوشنبه آمدند ولی یک نفر آنها در خاروق ماند. فراموز ایرگشف حقوقدان و عضو کمیسیه 44 روزی 3 می ادعا کرد که مفتشان دادستانی کل چیزی نگفته به دوشنبه رفتند. 6 عضو کمیسیه با مفتشان کار میکنند و از آن نگرانند که با رفتن آنها پرونده تحقیق نشده میماند. همزمان اعضای کمیسیه 44 تصدیق کردند که مفتشان از 15 تا 30 اپریل نماینده های مقامات کارهای داخلی را در پیوند به کشتار گلبدین زیابکوف در تاودم پرسیدند. برای خلل نافتادن به جریان تفتیشات شرح بیشتر دادن نمیشود. مقامات رسمی قزاقستان میگویند ازبکستان میخواهد حجم آب را در آبانباری که 2 سال پیش صد آن رخنه شده بود 3 برابر کمتر کنند. معاون وزیر اکولوژی، گیالوژی و ذخیره های معدنی قزاقستان سریک قوژانیوزوف گفت ازبکستان حجم آب را در آبانباری مذکور بعد فاجعه 2020 تا به 600 میلیون متر مکعب کمتر کرده است. حجم آب آبانبار پیش از رخنه شدن صد آن 930 میلیون متر مکعب بود. به گفته قوژانیوزوف امسال در سردابه 350 میلیون متر مکعب آب جمع شده است. قوژانیوزوف میگوید ازبکستان ساختمان آبانباری سردابه را با قزاقستان هماهنگ نکرده است، اما بعد رخنه شوی صد سردابه متخصصان قزاق از آبانبار دیدن کرده با نقشه بازسازی آن شناس شدند. در نتیجه تخریب صد آبانبار سردبین در ازبکستان شب 1 می سال 2020 2570 منزل خصوصی و 76 بنای بسیار آشیانه زیان دیده بود. امریکا گفت روسیه می خواهد جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوگانسک را غصب و استقلال ولایت خرسان اوکراین را همچون جمهوری مردمی خرسان اعتراف کند. در این باره مایکل کارپنت سفیر امریکا در سازمان امنیت و همکاری در اروپا با استناد به یافته های مقامات امریکایی خبر داده است. کارپنتر گفت که مسکو می خواهد در منطقه های زیر اداره جدای خواهان در لوگانسک و دونتسک برای پیوستن به هیئت روسیه رای پرسی ساخته برگزار کند. همچنین با گفته او نشانه های آمادگی روسیه به برگزاری رای پرسی درباره استقلال خرسان مشاهده می شود. سفیر ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری در اروپا افزوده است احتمال روسیه با چنین اقدام ها در میانه های ماه می سال روان دست زند. بوریس جانسن نخست وزیر بریتانیا روزی 3 می اعلان خواهد کرد که کشورش با اوکراین با مبلغ 376 میلیون دلار یاری نظامی خواهد کرد. این کمک ها را قدردانی بریتانیا از استادگری اوکراین علیه تجاوز روسیه می دانند. روزی 2 می نیروهای روسیه آتشباران آزوفستال کارخانه تولید پولاد شهر محاصره شده ماریوپل را از سر گرفتند. آنها نگذاشتند که مردم عادی به جای های امن بروند. همان روز تخمینا 100 اوکراینی آسایشته از ماریوپل به شهر زپاروژه برده شده صدها نفر دیگر در تخانه های آزوفستال ماندند. معاون رئیس شهری ماریوپل سرگی ارلوف میگوید مقامات اوکراین، روسیه، سازمان های بین الملل چی طرز بیرون بردن مردم را بررسی میکنند. نزدیک به 100 هزار نفر هنوز هم در ماریوپل به سر میبرند. از جمله تخمینا 2000 نظامی اوکراینی در یگانه پایگاه بیرون از نظارت روسیه مجتمع آزوفستال پناه بردند. نظامیان اوکراینی به استادگری خود ادامه می دهند ولی گفته می شود ذخیره آب، خوراک و داروی آنها کم می شود. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه هفته آینده به دوشنبه میآید. به اطلاع ماریا زاخار و سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه این سفر 13 می صورت میگیرد. با گفته منبع سرگی لاوروف در دوشنبه در نشست شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت میکند. مقامات ازبکستان تصمیم ندارند تکنیکای نظامی را که ماه آگوست سال 2021 از افغانستان به حدود این کشور وارد شده است به طالبان برگردانند. در این باره نماینده مخصوصی ازبکستان در امور افغانستان اسمت الله ایرگاشف بر رسانه ها خبر داد. او گفته است این تکنیکها مالی آمریکا هستند. ماه ینور امسال طالبان از ازبکستان و تاجیکستان طلب کرده بودند که 40 چرخبال را برگردانند. عنایت الله خوارزمی نماینده حکومت مدافعی طالبان آن زمان گفته بود که به حکومت دو کشور بارها مراجعت و برگرداندن چرخبال ها را خواستند. سخن از 24 چرخبال و 22 هواپیما می رود که نظامی های افغانستانی ماه آگوست سال گذشته به ازبکستان فرار کرده بودند. 18 تکنیکای نظامی افغانستان به همین ترتیب به تاجیکستان آورده شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سازمان گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس روز 3 می گزارش نوی خود را درباره وضعیت آزادی بیان در جهان نشر کرد. بنابر آن جنگ روسیه در اوکراین کار خبرنگاران را در جهان سخت و مشکل کرده است. در این باره منظرانگیز نوروز شاه گزارش می دهم. سازمان بین المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران تأثیر جنگ بدلیل روسیه را در اوکراین به وضع آزادی مطبوعات در منطقه ویرانگرانه خوانده است. در دوام یک ماه اول حمله روسیه به اوکراین حدود 5 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ها به هلاکت رسیدند. مؤلفان شاخص نوی آزادی مطبوعات میگویند بر علاوه سنسور یا سرکوب رسانه‌ها و پنهان کردن خبرهای بردروغ در سطحی است که از زمان شوروی به این سو دیده نشده است. در گزارش گفته شده است نظامیان روسیه برای عملی کردن هدفهای خود از منبعهای خبری قلمروهای زیر اطاعتشان استفاده برده رسانه‌های محلی را به همکاری مجبور کردند. در شاخص امساله آزادی مطبوعات روسیه از نگاه وضعیت آزادی بیان 5 زینه بد شده در میان 180 کشور در جای 155 قرار گرفته است. مؤلفان گزارش میگویند در روسیه حکومت کار خبرنگاران را زیر نظارت خود گرفته، سنسورای سخت جاری کرده است. رسانه ها در این کشور بسته شده، ژورنالیستان تعقیب و به ترک کشور وادار می شوند. طبق این گزارش کشورهای آسیای مرکزی رسانه ها را زیر فشار قرار دادند تا مانع بازتاب بی‌طرفانه جنگ روسیه در اوکراین شوند. در ترکمنستان که در مقام 177 این جدول قرار دارد و یکی از بسته ترین کشورهای دنیا بوده، همیشه در قعر شاخص قرار می گیرد. مطبوعات از سوی دولت نظارت می شود و خبرهای وابسته به جنگ نادیده گرفته می شوند. در این جدول وضعیت آزادی مطبوعات در ترکمنستان نهایت نگران کننده گفته شده است. قزاقستان در جای 122 و ازبکستان در جای 133 هستند و وضعیت آزادی مطبوعات در این کشورها دشوار ارزیابی شده است. تاجیکستان در رده بندی نوی آزادی مطبوعات در جهان جایگاه خود را 10 زینه بهتر کرده، هرچند از قطار دولت‌های مورد نگرانی جدی بیرون آمد، اما در قطار کشورهای وضعشان دشوار مانده است. تاجیکستان امسال در میان 180 کشور در مقام 152 قرار دارد. سال گذشته در جای 162 بود. حامیان حقوق روزنامه‌نگاران در تاجیکستان میگویند ارزیابی نسبی است، چون در یک سال اخیر در کشور هیچ خبرنگار لاتوکوب زندانی یا کشته نشده است، ولی مشکلی های دیگر مانده اند. ارشاد سلیمانی خبرنگاری تاجیک در رابطه با این موضوع گفت:
البته جای افتخار است که تاجیکستان امسال شاخص رده‌بندی آزادی بیان 10 زینه به طرف مثبت بالا رفته است و از کشورهای مثل آذربایجان و روسیه و بلاروس اینها در پیش است. ولی من فکر میکنم که در یک سال آخر در بخش آزادی بیان در تاجیکستان کدام تحولات جدی نامده است. برعکس محدودیت ها زیاد بود، از جمله برای برخی رسانه ها مانع گذاری شد که در انعکاس این یا آن مسائل، خصوصا مسائل مهمی داخلی، بسیار پیشتاز نباشند.
مسئله انعکاس جنگ روسیه در اوکراین در تاجیکستان هم حساس است و رسانه های دولتی از بازتاب این موضوع خودداری میکنند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل میگوید:
ما در یک حالت قرار داریم که بها دادن به عمل اوکراین یا عمل روسیه برای ما خیلی مشکلی پیش می آورد. ما نمی توانیم این یا آن جانب رو تنقید کنیم با اون خاطر که ما شماره خیلی زیادی مهاجران مهنتی و اشخاصی که دو شهروندی دارن در روسیه، یعنی تاجیکایی که در روسیه زندگی میکنن، این یک امیدی است که تاثیر گذار به فعالیت وسایل اخباری ما بود.
سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان و بستن رسانه های مستقل تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. بنابر گزارش خبرنگاران بدون مرز، تاجیکستان در 21 سال اخیر در میان 180 دولت هرگز به سوی کشورهای آزاد حرکت نکرده، بلکه بیشتر به طرف کشورهای بسته و خودکامه دویده است.
وطن سرود عشق توز قلب من صدا کنم، در آنه های مهر تو مراز غم رها کنم. وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من. وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من. تو مادری
اعضای کمیسیون 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کویسان بدخشان میگویند مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابیکوف را پر تحقیق نکرده دوباره از خارق به دوشنبه برگشتند. این ساکن 29 ساله راشقلعه ماه نوامبر سال 2021 در جریان عملیات کشته شد. در دادستانی کل تاجیکستان گفتند مفتشان در روزهای تجلیل از عید فطر به دوشنبه آمدند، ولی یک نفری آنها در خارق استاده است. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایران خواهم کرد. فراموز ارگاشف حقوقدان و عضو کمیسیون 44 روز 3 می ادعا کرد که مفتشان دادستانی کل چیزی نگفته به دوشنبه رفتند. 6 عضو کمیسیون با مفتشان کار میکنند و از آن نگرانند که با رفتن آنها پرونده تحقیق ناشده میماند.
اون هفته پیش از عید رفتن. نه ما معلومات از همون گروه تفتیشاتی کمیزه گرفتیم رفتگین اونو. اونو شرکت در همون مماد همون چیزی که همون نرکت تفتیشاتی مضمونش خط نمیگوین. خبر کردن که رفت همون گروه رفت کور با مون دینام اینقدر گپ مقصد گپ همین.
همزمان اعضای کمیسیون 44 تصدیق کردند که مفتشان از 15 تا 30 اپریل نماینده های مقامات کارهای داخلی را در پیوند با کشتار گلبدین زیابیکوف در تقدیم پرسیش کردند. برای خلل نافتادن به جریان تفتیشات شرح بیشتر داده نمی شود. یک منبع در دادستانی کل تاجیکستان روز 3 می گفت از بس که عید بود مفتشان با استفاده از روزهای تعطیل به دوشنبه آمدند و باز به خارق برمیگردند، اما نگفت که کی. در نیمه ماه اپریل سال روان اعضای کمیسیون 44 با عین نگرانی از دادستانی کلی تاجیکستان خواسته بودند که گروه مفتشان را از دوشنبه به خارق فرستاد. پس از این بیانیه گروه تفتیشاتی دادستانی کل تحت ریاست نماینده دادستان حربی جمشید ملیبایف به خارق آمدند و روز 19 اپریل در خارق یک نشست مشترک آنلاینی درباره حادثه های ماه نوامبر سال گذشته در خارق صحبت کردند. این صحبت از طرف کارمندان تلویزیون ولایتی بدخشان بنوار گرفته شد، اما تا هنوز پخش نشده است. گلبدین زیوبکوف روز 25 نوامبر سال 2021 در دهه تودمی روشقله کشته شد. مقامات گفتند او تقریبا یک سال پیش یاور دادستان ناحیه را گروگان گرفته بود و با گمان گروگانگری و برانگیختن محلگرایی جستجو میشد، اما در عملیات بازداشت با سلاح مقابلت نشان داد و کشته شد. بعضی از شاهدان میگویند آن روز در دست گلبدین زیوبکوف سلاح ندیده بودند. در تلویزیون دولتی بدخشان همچون دلیل یک تپانچه را با تیر و تیردانش نمایش داده گفتند که آن به گلبدین زیوبکوف تعلق دارد. کشته شدن زیوبکوف باعث تظاهرات 4 روزه در میدان مرکزی خارق شد. اعتراضگران خواهان بازداشت مجازات عاملان مرگ شدند. تظاهرات 28 نوامبر سال 2023 خاتمه یافت، اما بحث و پیامدهای آن از جمله تحقیق مرگ زیوبکوف و دو نفر دیگر هنوز ادامه دارد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه دوم می عید فطر را جشن گرفت و با این ترتیب سنت برگزاری جشن پایان ماه رمضان را در کاخ سفید که در زمان رهبری دونالد ترامپ برهم داده شده بود احیا کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آقای بایدن که در روبروی صدها نفر سخنرانی میکرد گفت که او در مرکه انتخابات پرزیدنتی وعده داده بود جشن عید فطر را با کاخ سفید باز برمیگرداند، اما سال گذشته به خاطر پنجشنبه کووید 19 مجبور شد این مراسم را به طور مجازی یا آنلاینی برگزار کند و اظهار داشت امروز در سراسر جهان شاهد آن هستیم که مسلمانان بسیار هدف خشونت قرار میگیرند. هیچ کسی نباید به خاطر باورهای مذهبی خود تبعیض و سرکوب شود. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه افزود باید بیان نمایم که هنوز کارهای بسیار برای انجام دادن باقی مانده است، چی خارج از کشور و چی اینجا. مسلمانان هر روز ملت ما را قوی تر میکنند، حتی با آنکه آنها با چالش ها و تهدیدهای واقعی در جامعه ما روبرو هستند، از جمله خشونت های هدفمند و اسلام حراسی. پرزیدنت های آمریکا از زمان بیل کلینتون عید فطر را جشن میگرفتند، اما در زمان پرزیدنتی دونالد ترامپ هیچ مراسمی برگزار نمیشد و او تنها بیانیه های را به این مناسبت نشر میکرد. بایدن روز دوشنبه گفت که او اخیراً نخستین زن مسلمان را به یک مقام در حکومت فدرالی تعیین کرد و این امر نشان دهنده پایبند بودن او به وعده هایش میباشد. طالب شریف امام مسجد محمد در واشنگتن است در مراسم کاخ سفید گفت میزبان شدن در اینجا یک پیام مهم برای ملت ما و جهانیان است. این پیام که اسلام بخشی از ملت ما است و عالی ترین مقام در این سرزمین خود را پایبند به ارزش های اساسی ملت و حمایت از آزادی مذهبی می داند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
رادیوی آزادی غالبان آزمونی سخن دارم را معین کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جایزه اول به بلاگر تاجیک دلیر امام‌علی برای سلسله بلاگ‌هایش از مشکلات مردان و شرکتش در بحث‌های گپ آزاد. جایزه دوم به بختیار میرزایف، آموزگار از شهر دوشنبه، برای پیشنهاد جالب رشد دوچرخه سواری. و جایزه سوم به دانشجو زیوربانو رعوفی برای سلسله بلاگ‌هایش از حیات و اندیشه جوانان تقدیم شد. فیلمساز، هنرپیشه و روزنامه‌نگار دلیر امام‌علی که سال گذشته مقامات تاجیکستان به او اجازه ندادند خبرنگاری رادیوی آزادی شود، دست به فعالیت آزاد زد و به یک بلاگر موفق کشور تبدیل یافت. او در گزارش‌های خود مسائل مهم جامعه را به نمایش می‌گذارد و به حل آنها مدد می‌رساند. دلیر امام‌علی همچنین در چند برنامه رادیوی آزادی از جمله گپ آزاد شرکت نمود و بهترین پیام و اندیشه‌ها را در میان گذاشت. دلیر امام‌علی پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
خب واقعا تشکر میگم به راهبریت آزادی، به تیم دفتر آزادی در تاجیکستان و در پراگ که این باوری را به ما سازوار دانستند و مسئولیتمون ده چند میشد. بعد این تشکر میگم از همه بیننده های صحیفه آزادی و صحیفه خودم که پیگیری میکنن همه را در آزادی هم در صحیفه خودم. با شعاری که همیشه در ویدیو گزارشم هست میخوام به انجام برسونم: زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان.
برنده جایزه دوم رادیوی آزادی آموزگار از شهر دوشنبه بختیار مرزایف پیشنهاد کرد که در شرایط گرانشوی سوزشواری مردم بیشتر از دوچرخه استفاده کنند. او از تجربه خود که 2 سال به این سو به همه جای شهر با دوچرخه می رود نقل کرد. سخنی او در روزهای صدا داد که مقامات تاجیک در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی دوچرخه‌رانی را برگزار و برای این چند روز بخشی از راه‌های مرکزی شهر را بسته بودند. بختیار مرزایف پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
او رحمت به همون مثال اخرانه های دانشگاه که هوای سبب شدند که ما پیشنهاد خود را پیشکش کردیم. متاسفانه ما را که هنگامی که در دانشگاه نموندند همین سبب شد که پیشنهاد خود را پیشکش نمویم و در برابر این اینچنین باز باعث خورسندی هم گشت که صاحب جایزه هم گشتیم و بگذار جوانان بیشتر و بیشتر به ورزش جلب کرده شوند. اینچنین این راه پیشگرفته ما هم راه بنیاد خوب است. ویلاسپید رونی
روزنامه‌نگار جوان دانشجوی دانشگاه در فرانسه زیوربانو رعوفی در یک سلسله نامه ها به همسالانش مسئله های را مطرح نمود که هواداران زیاد پیدا نمودند. نوشته های او سهم جدی برای رشد آزادی سخن و معرفت جامعه دانسته شدند. زیوربانو از دست دادن به مسئله های سخت و دشوار حراس ندارد و آنها را از دید یک نماینده نسل جوان مطرح نموده سوال های را پیش میگذارد که ذهن همسالانش را تکان میدهد. رادیوی آزادی پیروزان آزمون سخن دارم را باش میگوید برای آنها چنین جایزه ها تقدیم گردید. جای یکم ویدیو کامیرای نیمه حرفه‌ای، جای دوم نوترین نمود پلانشت و جای سیوم تلفن هوشمند. این آزمون بهترین سخنان بود در موضوع آزاد. شرط های اعلان شده بودند که کاربران هر چیزی را که مهم میدانند و آن باید به گوش جهانیان رسد و به انسان های دیگر مدد کند پیشنهاد نمایند. گفته می شد که این می تواند اظهار درد باشد یا خرسندی. مشورت و نصیحت به دیگران یا تجربه بابرار شما، مشکل خود و همسایگان یا دستاوردی آنها، پیشنهاد برای بهبود روزگار مردم یا ناراضگی از یکان قانون شکنی، خلاصه هر چیزی که فکر میکنید دیگران باید از آن با خبر باشند. سخنی حق، سازنده و عبرت بخش.
مدال طلای پهلوانی تاجیک در آمریکا در رشته سامبوی رزمی، 24 مدال ورزشکاران تاجیک در قهرمانی آرم رسلینگ یا دستخوابانی آسیا در سمرقند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. رضوی نوبهاروف ورزشکار تاجیک در مسابقه بازی قهرمانی ایالات متحده آمریکا که در شهر آرلینگتون ایالت تگزاس برگزار شد، در رشته سامبوی رزمی در وزن تا 79 کیلو مدال طلا به دست آورد. رضوی 21 ساله سالهای اخیر در یک چند مسابقات بین المللی اید به سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی شرکت کرده، در رقابت ها میان نورسان و جوانان و بزرگسالان موفق گشته است. چنانچه او در مسابقه بین المللی سامبو برلینیادا 2018 در آلمان در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. نوبهاروف سال 2018 در جام جهانی سامبو میان دانشجویان که در شهر نوی سادی سربیا دایر گردید، در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. او سال 2019 در مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا که در پایتخت مغولستان اولانباتر برگزار شد، در وزن تا 70 کیلو بین نورسان مدال نقره به دست آورد. اینچنین همان سال وی در مسابقه بین المللی سامبو میان نورسان به خاطره الکس نیروش در شهر ریشوند سیونی اسرائیل در وزن تا 68 کیلو بر رقیبانش از لاتویا، اسرائیل و آلمان غالب آمده صاحب مدال طلا گردید. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که رضوی نوبهاروف امسال در جام بازی اروپا اید به سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس که ماه فوریه در شهر مینسک برگزار شد، اولین مدال را در رشته سامبو در موسم نو به تاجیکستان آورد. آقای عبداللهیف افزود:
از جمهوری تاجیکستان در این مسابقه 6 نفر ورزشگر، 2 نفر در رشته سامبوی ورزشی و 4 نفر در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند. تنها با یک ورزشگری ما میسر شد که در وزن 79 کیلو با نوبهاروف رضوی که استاد ورزش میباشند در وزن 79 کیلو مقامی سیم رو کسب کرد.
ضمناً جام بازی اروپا در مینسک برای سامبوچیان تاجیک نخستین مسابقه بین المللی در موسم سال 2022 به شمار میرفت. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه 20 قهرمانی آسیا اید به آرم رسلینگ یا دستخوابانی که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، 24 مدال، 6 نشان طلا، 7 نقره و 11 برنجی به دست آوردند. به اطلاع سازمان آرم سپورت تاجیکستان، در این مسابقه قطعوی که با شرکت 800 ورزشکار از 12 کشور میان بزرگسالان، نوجوانان، سابقه داران و معلولان برگزار شد، 40 ورزشکار تاجیک اشتراک داشت. 6 نماینده تاجیکستان، جمعبوی عبداللهیف، فیروز شمس‌الدینوف، فریدون رحمتوف، صالح جان معروفوف، زینورا شاکیموا و زبیدالله سعدالایف به گرفتن عنوان قهرمان آسیا و مدال های طلا مشرف شدند. همکنون ورزشکاران تاجیک به مسابقه قهرمانی آرم رسلینگ جهان که ماه سپتامبر در انتالیا ترکیه دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. ضمناً ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به نتیجه‌های بلند مشرف شدند. مثلا اکمل قادیروف سال 2014 در اولین مسابقه قهرمانی جهان اید به آرم سپورت میانی ورزشکاران معلول که در لهستان برگزار شد، در وزن بیش از 90 کیلو 2 مدال، 1 نشان طلا و 1 برنجی به دست آورد. استاد درجه بین المللی اکمل قادیروف بجز از جایزه داری بسیار کرته قهرمانی جهان بودنش، قهرمانی 13 کرته آسیا می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می یابید.
سفرهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به شهر و ناحیه‌های کشور چه معنی، چه هدف و چه پیامد و نتیجه دارند؟ برخی از مردم آنها را مثبت می‌دانند که بر رشد و آبادی این منطقه سبب می‌گردند، ولی برخی دیگر می‌گویند این سفرها به غیر از دبدبه و خودنمایی نتیجه نمی‌آورند. برخی دیگر می‌گویند پرزیدنت همچون خدمتگار خلق وظیفه دار است، نزد مردم رود و از حال آنها آگاه شود. برخی دیگر می‌گویند امام‌علی رحمان را در منطقه همچون یک مهمان خارجی پیشواز می‌گیرند که بار اول به اینجا آمده است. سفرهای پرزیدنت عنوان صحبت نو گپ آزاد است. مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار، ژورنالیست و کتابدار، و محمد اقبال صدرالدین، سردبیر اصلاح نید و از فعالان مخالف حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. با عرض احترام به همدیگر برنامه را شروع میکنیم. جناب محمد اقبال صدرالدین، شما از آنهایی هستید که سفرهای پرزیدنت را به محل تنقید میکنید، چرا؟ خوش میکنم.
خب اولا سلام و درود بر مهمانی گرامی برنامه تان برادر عبدالقادر تربکوف و تمام بینندگان برنامه آزادی و رادیوی آزادی. در مورد سفرهای امام علی رحمانوف واقعا هم خیلی زیاد برنامه ها داشتیم و الان هم که اینجا صحبت میکنم یک برنامه حدود 10 صفحه آماده به نشر نمودم و آنچه که میبینیم و آنچه که در کشور میگذرد که هیچ تغییراتی در کشور وجود ندارد، اما سفرهای پردبدبه و سرخرجی که اصلا دولت تاجیکستان با چنین مصرفکاری های از اندازه زیاد نیاز ندارد. دولتی که در شاخص پایین ترین دولت های فقیرترین دنیا قرار دارد، ولی رئیس جمهورش بمانند رئیس جمهوران هست که واقعا فکر میکرده باشی یک امپراتور بزرگ جهان است که میخواهد با پای او تمامی کشور و چندین کشورها را حتی میخواهد که بریزند. با این خاطر ما همیشه مخالفی سرخرج بودن و مخالفی آنچه که بر ضرر بودجه حکومت کشور و آنچه که برای ملت و مردم هیچ سود و نفع ندارد، همیشه ما آن را مورد بررسی در رسانه اصلاح و صحبت هایی که داریم.
بله، شما این نظر شما بود که عرض داشتید. جناب عبدالقادر عبدالقهار، نظر شما چی است با این حرفای محمد اقبال؟
موافق نیستم با برادر محمد اقبال. در قیاس میگویند محمد اقبال، شاید مثلا پرزیدنت امریکا رو در نظر بودن، فرانسه یا که روسیه دیگر چه رو، ولی ما مردم شرقی هستیم. مثلا نه همه پرزیدنت ها محبوبن، بسیاری هاش مشهورن، ولی پرزیدنت جناب عالی امام رحمان محبوب است. هر کس میخواهد و هر ناحیه میخواهد که و دیدارش مشرف شود، چون خدمت کرده است برای ملت. بعدا 30 سالگی استقلال، من از ناحیه فرخورم، پرزیدنت به ناحیه ما نیامد و به ناحیه ایشکاشیم هم نیامد. اونجا هم یک چورابینی بسیار جدی آمد و همین مردم دو ناحیه شخصا به من بیان داشتن، اظهار نگرانی کردن که چرا پرزیدنت در این جشن پرشکوه به ناحیه های ما نیامد. یعنی شما گمان نمیکنید که خیلی مردم میخواهند با پرزیدنت روبرو بینشینند، صحبت کنند یا که تشریف بیارند، مشکلاتشون را گپ زنند و بعدا کشور ما خیلی خرد است. هیچ امکان ندارد که مثلا پرزیدنت ببیند که دو ساله که کووید بود جناب عالی با سفرهایش چیکار کرد. البته سفرها قطع شدند، سفرها دیگر ممکن شدند به خاطر شفا و به خاطر سیاحتی عامه که تجمع نشود، ولی اکنون همه شده دو ماهی سال نو شده است، یک سفر شده است همگی دو دوای محمد اقبال و باز چندی نفر محمد اقبال گناه ها.
عبدالقادر ببینید، محمد اقبال میگد که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است. به این چه میگوید؟
البته خودنمایی نیست. چه خودنمایی است وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور با یک ناحیه که دوستش میدارن انتخابش کردن سفر کنند؟ یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یک شهر رو سفر نکنند؟
اشاره کردید که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر کند؟ محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر نکنند؟
خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کنند و هیچ کس مخالفی سفر کردنی پریزیدنت یک کشور با یک ناحیه یا با یک ولایت یا با یک استان یا با یک منطقه از کشور نیست و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد، نه اینکه افرادی که آنها را گذاشته است رئیس ناحیه، رئیس ولایت و افرادی که اسدالله رحمانوف مبلغ از اون گرفته و با وظیفه شخصی را میگمارد که اون برای دادن اون 500 هزاری که به اسدالله رحمان داده است باید از اون مردم 1 میلیون دلار تا 2 میلیون دلار بدزدد. رحمانوف بیشتر باید به ناحیه ها سفر کند، ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظری ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخن خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها. یعنی آیا رحمانوف میرود در اونجا آتش میگیرد؟ در میگیره که 10 تا آتش، یعنی که پجر نکروان میکنند برای قبل از سفر رحمانوف، 2 روز یا 3 روز پیش میرون منتظر آتش خاموش کنی میشوند، روان کردن 10 تا یوری تعجیلی و ما، یعنی که وزارت دفاع، کمیته امنیت دولتی، امنیت ملی تاجیکستان و تمام نهادها، عسکرها، دپوتاتها، از 63 دپوتات همگی 23 دپوتات باید برو، دپوتاتهای ناحیوی، دپوتاتهای ولایتی، خرج، مصرف، اینها همه برای چی آخی؟
محمد اقبال، حاضر ما به این سوال برمیگردیم، واقعا در رابطه به این موضوع خیلی سوالهای حال داریم دنبال این برنامه. محمد اقبال، یک نکته دیگر، وقتی که شما این حرف و این دلیل ها رو میارید، آیا واقعا ثابت شده هستند یا که همینطور از پیش خودتون صحبت میکنید؟
صد ما هرگز چیزی بدون ثابت شده سخن نمیگوییم و آنچه که اصلاح میگوید ما در رفت برنامه باز با فکت های جالب تر ان شاء الله شما را غافلگیر خواهیم کرد.
عبدالقادر عبدالقادر، شما به این حرفای محمد اقبال چه نظر دارید؟ چه میخواهید بگویید؟
برادر ما محمد اقبال هرزه بیش نمیگوید. از کینه و قدرت زیاد نسبت به پرزیدنت و حکومت چشم حقیقت بین محمد اقبال عاجز شده است. این بچه بد نبود محمد اقبال، ولی وقتی آخر از حد زیاد از بغض داخلی گپ زد. نه خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش و یک دقیقه نخود پریزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانوادهش با 30 ماشینه درزدوزی احتیاج داشته باشد که همین دستگاه خوردی با 30 ماشینه درزدوزی شما میگه که از خانواده جناب عالی است، عیب نیست؟
تشکر، به توجه شما میرسانم، خواهش میکنم.
مسئله اون چیزی که میگوی گپ در مورد ماشینه نمیرود، سخن به حاشیه نبرید برادر عبدالقادر، گپ در مورد کلن آن بنا میرود، گپ در مورد اون تجارت می رود، شخصی که اون کشاد است اون مشکل درست کرده است اویله، گپ در مورد 100 ماشینه نمی رود، گپ در مورد شخصی که اون شما از نظر خبر نداره که کی است اون چی است،
بعدا روشن می شود که کی افسانه می گوید و کی صادقانه و صمیمانه و کی از دل و از روی وجدان انسان.
تشکر تشکر. بینندگان برنامه ما، باید یک نکته را گویم که این برنامه با پیشنهاد بینندگان عزیز تهیه می شود. عکسای فرستادن، آنهایی میگن که کوچه در پنجکن را که به خاطر سفر امام علی رحمان، یعنی روز همین 14 اپریل سال روان، با شتاب منفرش کرده بودند، بعد همگی 2 روز دوباره ویران و کارناشایم شد. آیا به نظر نمی رسد تیاره ها به سفرهای پرزیدنت با سراسیمگی صورت می گیرند و بیشتر مثل خاکپاشی به چشم رهبری دولت هم؟ عبدالقادر عبدالقهار، مرحبا.
استثنا نیست، هرچند من بار دیگر میگویم که تمام همین رهبران ناحیه ها و تمام همین دستاندرکاران یا که کارمندان بی واسطه به حکومت ربط داشته، گاه ها از خودگذاری میکنن، گاه حرام کاری میکنن، گاه ها به این کمبودی ها روح میدین.
تشکر.
محمد از خوشید اطولو خواهش میکنم که همین خالصانه یک مرتبه دیگر گزارش تهیه کنم.
بله. محمد اقبال، شما به همین حرف عبدالقادر که میگوین اینجا دشمن ها مخصوص این کار را انجام میدین، این گونه خبر را پخش میکنن، راضی هستی؟
با فکرم که حزب نهضت اسلامی یا گروه بسیار یا مخالف ها نرفتند در اون زیر یکان چیز مونده باشند که اون راهی که منفرش کرده شد خراب شده باشد تا اینکه امام علی رحمانوفا با این اتهام کنن یا که رئیس ناحیه پنجکنتا یا اون دو یا اون راه سازه. این هم باز هم یکی از هرزه های است که جانبداران رژیم رحمانوف همیشه میگویند گویا ما اونها را اتهام کرده باشیم. اون چیزی که در دیگ است در کبلز میبراید. من 8 منطقه یکی نامنویس و ثبت است که کلخوز آباد چی وحدت یعنی که کلخوز آباد خب برای من اون نامه‌ای که انتخاب کرده است رحمانوف هر دقیقه اونش عوض میکنه همون منطقه های پیشین است خیلی که برای شما فرفار فرفار است برای من قرغنتپه همون قرغنتپه است و بار دیگر میگم منطقه هایی که رحمانوف رفته است کلخوز آباد مثلا که حوض عبدالرحمن جومیش نوم کرده یعنی بله پیش جلال الدین رومی یا با جلال الدین بلخیش رومیش کردن با جلال الدین بلخیش کردن هر روز برای پل, پل یعنی که کار کردن نمای نوحیه ها را حتی ایواز میکنن. اینها در همون جو ابیکت هایی که برای راست کردن یا آمدن رحمانوف یا اینکه برای برگزاری نوروز کارهای انجام میتین که کاملا به دست خانواده امال رحمان و به دست رحمت الله یعنی که خسر بچهش در کلخوز آباد بود و دیدیم که چی گونه کارهای در اونجا انجام شد. در وحدت پس از سفر رحمانوف تنها رسانه ها پنجکنت دیدن در حالی که تمام آن مناطق و ناحیه هایی که رحمانوف سفر میکند پس از خارج شدنش از اونجا در اونجا یعنی که یا کارهایی گفتیم اون میگن لیلی پیپی که انجام میتین یا کارهایی که یعنی که چنونه که در زبانی تاجیکی آبوری از باقی کلان میگن ان همین کار انجام شدگی است.
به هر حال فهمو ولی به هر حال اگر به سفرهای پریزیدنت با نگاه مثبت نگاه کنید شما چرا دیده میتوانید نخواد یکون جنبه مثبت در این سفرها نباشه؟
باور کنید اگر من اولا که ماه شریف رمضان است و الله شهید است هر کاری که من در آن خوبی دیده باشم اگر من اون اقرار نکنم پس من فرزند این وطن و فرزند این ملت نباید باشم. یعنی که این چیزی نیست که من اونا پنهان کرده بتونم و هر چیزی را که من در سفرهای رحمانوف میبینم باور بکنید غیر از مصرف زیاد غیر از تملق کاری غیر از مدداحی غیر از اون چیزهایی که تماما یعنی اصلا یک رئیس جمهور نیاز به کشادن تولد خانه ندارد. من چی را میتونم ببینم؟
حسن حالا هستن اون مکتب ها بیمارخانه ها و بناهای دیگری که بعد از اینکه پرزیدنت افتتاح کرد فعال هستن و مورد بهره برداری تعالی حاضر قرار دارن. این چی؟
این من با تمام وضوح میگویم همون بیمارستانی که در پانغازی اشت افتتاح کردن داملا عبدالرحیم پانغازی من شاهد هستم وقتی که در امارات بودم می آمد پیش عربا می رفت پول می گرفت و آمد مسجد محمود بالیسه را راست کرد در نزد من عکس هاش در نزد من چی گونه کارهای انجام شده است چی گونه حکومت ناحیه اطبلینیوی راست کردگی همجا را اول کندن بردن تمام تجهیزات درست کردگی شکندن حکومت بردن کندیسنر را شکندن بردن بعد فهمیدن که رحمان و پنجکن می آید پانغاز می آید دوباره یک تاجی را نمش هم نوشتگی هم جوازی هستن. یعنی که ما کاملا از اینها دل چی داریم با فکت با رقم گفت زده سیم.
تشکر جناب عبدالقادر عبدالقهار اگر همین سوال رو از شما کنم باور دارید که سفرهای پرزیدنت یکان جنبه منفی ندارن و 100% مثبت هستن؟ نظری شما چی هست؟
اصلا سفرهای جناب عالی به همه شهرنایی ها به منفیت هستن. بار دیگر میگویم که پرزیدنت ما سروری دولت ما فرق دارد از سروری دیگر دولت های غرب و دیگر کشورها. محبوب است، دوستش میدونن، میخواهندش ببینن، خب ببینندش. بعدا باور کنید منفیتش بیشتر است. خب من خلاصه میکنم سفرهای پرزیدنت در استاتیا مادای مخصوص در صرف و خراجات حکومت باید مخصوص نوشته شود. عموما از حساب ناحیه ولایت باید سفرها صورت نگیرد. سفرهای کاری علاهیده، سفرهای بزمی و جشنی ملی علاهیده باید باشند.
تشکر. محمد اقبال نظر شما چی؟
اون چیزی که در مورد کشاورزی است وزیر کشاورزی برای افتتاح کنه. اون چیزی که مسائل تندرستی است وزیر تندرستی برای افتتاح کنه. یا این وزیران لختک هستند. وقتی وزیرش میمونی سروزیر لااقل برای افتتاح کنه. برای چه امام علی رحمانوف در اون چیزایی که مربوط به اون است از پول اون کشاده نشده است یا ساخته نشده است برای چی میره و چیزی یک تاجر افتتاح میکنه؟ و برای اون کشوده شدنش هم دارم.
تشکر محمد اقبال، تشکر عبدالقادر، و با همین برنامه رو به پایان میبریم. مهمانان ما همچنان که گفتم عبدالقادر عبدالقهار، تحلیلگر و مدیر کتابخانه لاهوتی پایتخت، و محمد اقبال صدرالدین، سردبیر اصلاح نید و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. خدا نگهدار، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه رو پیش میبرم.
شما برنامه اخباری آزادی رو در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیر تاجیکستان و جهان رو منظورتان میگرداند. امروز 3 می این موضوع ها رو داره. از ویدیو کامیرای نیمهیرفایی تو تلفونی هوشمند، قدردانی غالبان آزمونی سخنه دارم در دفتری دوشان بگی رادیو آزادی. جنگ روسیه بر ضد اوکراین با آزادی مطبوع در سراسر عالم از جمله تاجیکستان تاثیر منفی گذاشت. و نزدیکانی راننده‌ای که در تنش مرزی زمستان امسال هلاک شد ادعا دارند که مقامات وعده خود را فراموش کردند.
چند ماه اولی که شونا من وایکر میتیام تو غری کر گفتم من نکردم.
بخش تاجیکی رادیو آزادی امروز در روز جهانی آزادی مطبوع غالبان آزمون سخن دارم را با جایزه‌ها قدردانی کرد. آزمون مذکور اولی سال جاری اعلان شده، 3 برنده آن معین گردید. هدف آن این بود که داوطلبان سخن خود را آزادانه بیان دارند، با امید آن که شاید این حرفیان ها به گوش شنوای رسد و به درد دوا شود. گزارش را از جریان تقدیم جایزه‌ها به غالبان در مطلب همکارم سروناز روح‌الله می‌بینیم.
با مسائلی که برای مردم کمک میکنند، یعنی دست میدن.
روزی 3 می در دفتر رادیو آزادی در شهر دوشنبه به غالبان آزمون سخن دارم جایزه ها تقدیم شد. در تقدیم جایزه ها محمد وفا رضازاده، مدیر دفتر رادیو آزادی، گفت که آزمون سخن دارم از 20 ژانویه تا 20 اپریل ادامه یافت و چندین نفر شرکت کردند.
این آزمونی که اعلان کرده بودم، این سخن دارم، یعنی اعلان شده بود که هر کس اگر نواری ویدیوی دارد یا سخن گفتنی دارد که برای مردم کمک میکند، با همون مواد خود، مواد ویدیویی باشد، از طریق تلفن میتواند که اون را پیشکش کند، یعنی می توانست که اونا برای آزمون ایران نماید. و بعد از بحث و بررسی ها مسئولین رادیو آزادی نتیجه های اون را در این آستانه روز بین المللی آزادی مطبوعات اعلان کردند.
جایزه اول با بلاگر تاجیک دلیر امام‌علی برای سلسله بلاگ هایش از مشکلات مردم و شرکتش در برنامه های آزادی داده شد. جای یکم ویدیو کامیرای نیمهیرفایی بود که به دلیر امام‌علی تقدیم گردید.
خب واقعا تشکر میگم به راهبریت آزادی، به تیمی دفتر آزادی در تاجیکستان و در پراگا که این باوری را به ما سازوار دانستند و مسئولیتمون ده چند میشد. بعد این تشکر میگم از همه بیننده های صحیفه آزادی و صحیفه خودم که پیگیری میکنن همه را در آزادی، هم در صحیفه خودم. با شعاری که همیشه در ویدیو گزارشم هست میخوام به انجام برسونم: زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان.
جایزه دوم که نوترین نمودی پلانشت بود با بختیار میرزایف، آموزگار از شهر دوشنبه، برای پیشنهادی جالبی رشد دوچرخه سواری تقدیم شد.
رحمت به همون مثال اخرانه های دانشگاه که هوای ها سبب شدن که ما پیشنهاد خود رو پیشکش کردیم. متاسفانه ما رو که هنگامی که در دانشگاه نموندن، همین سبب شد که پیشنهاد خود رو پیشکش نمویم. و در برابر این، اینچنین باز باعث خورسندی هم گشت که صاحب جایزه هم گشتیم. و بگذار جوانان بیشتر و بیشتر با ورزش جلب کرده شوند، اینچنین راهی پیش گرفته ما هم راهی به نهایت خوب است. ویلاسپیدرونی
جایزه سیوم به دانشجو زیوربانو رعوفی برای سلسله بلوک‌هایش از حیات و اندیشه جوانان تقدیم گردید. جایزه سیوم تلفن هوشمند بود. این آزمونی بهترین سخنان در موضوع آزاد بود. شرط این بود که کاربران هر چیزی را که مهم می‌دانند پیشنهاد نمایند. در گذشته هم رادیوی آزادی چند آزمون اعلان کرده و به غالبان جایزه ها تقدیم کرده بود.
تشکر بار دیگر از همه شما.
رو میاریم به موضوع های دیگر. سازمانی خبرنگاران بدون مرز قرارگاهش در پاریس 3 مای گزارش نو خود را در باره وضعیت آزادی بیان در کشورهای جهان نشر کرد. بنابر آن جنگ روسیه در اوکراین فعالیت خبرنگاران را در جهان سخت و مشکل کرده است. در شاخص امسال آزادی مطبوعات روسیه از نگاه وضعیت آزادی بیان 5 زینه بد شده، اما موقع تاجیکستان برعکس چند زینه بالا رفته است. ادامه موضوع در گزارش زرنگ زینه
خبرنگاران بدون مرز سازمان بین المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در گزارش نوی خود تأثیر جنگ بدلیل روسیه را در اوکراین به وضع آزادی مطبوعات ویرانگرانه خوانده است. در این حادثه ها چندین ژورنالیست کشته و زخمی شدند. طبق این گزارش کشورهای آسیای مرکزی رسانه ها را زیر فشار قرار دادند تا مانع بازتاب بی‌طرفانه جنگ روسیه در اوکراین شوند. حامیان حقوق ژورنالیستان در تاجیکستان میگویند مسئله این انعکاس حادثه های اوکراین در این کشور خیلی حساس است و رسانه های دولتی از بازتاب آن خودداری میکنند.
ما در یک حالت قرار داریم که بها دادن به عمل اوکراین یا عمل روسیه برای ما خیلی مشکلی پیش میآورد. ما نمیتوانیم این یا آن جانب را تنقید کنیم، با اون خاطر که شماره خیلی زیادی مهاجران مهنتی و اشخاصی که دو شهروندی دارن در روسیه، یعنی تاجیکایی که در روسیه زندگی میکنن، این یک امیدی است که تاثیرگذار به فعالیت وسایل اخباری ما بود.
در همین حال جایگاه تاجیکستان در شاخص نوی آزادی بیان گزارشگران بدون مرز 10 زینه بهتر شده است، اما کشور همانو در قطار دولت‌های قرار دارد که وضعشان دشوار است. حامیان حقوق میگویند این بهاگذاری نسبی است و بیشتر به آن تکیه شده است که در تاجیکستان در یک سال اخیر هیچ خبرنگار لاتوکوب یا کشته و زندانی نشده است، ولی مشکلات دیگر هنوز باقی است.
البته جای افتخار است که تاجیکستان امسال در شاخص رده‌بندی آزادی بیان 10 زینه به طرف مثبت بالا رفته است و از کشورهای مثل آذربایجان و روسیه و خب بلاروس اینها در پیش است. ولی من فکر میکنم که در یک سال آخر در بخش آزادی بیان در تاجیکستان کدام تحولات جدی نیامده است، برعکس محدودیت ها زیاد بود، از جمله برای برخی رسانه ها مانع گذاری شد که در انعکاس این یا آن مسائل، خصوصا مسائل مهمی داخلی، بسیار پیشتاز نباشند و این چیز باعث شد که این موضوع ها به گونه که می بایست در رسانه های ما بازتاب نشد. ولی باید این گزارش را جدیتر دید که دلیل های اونها برای در این مقام جا دادن تاجیکستان چیست.
امسال تاجیکستان در میان 180 کشور در مقام 152 قرار دارد. سال گذشته در جای 162 بود. با گزارش خبرنگاران بدون مرز تاجیکستان در 21 سال اخیر در میان 180 دولت هرگز به سوی کشورهای آزاد حرکت نکرده، بلکه بیشتر به طرف کشورهای بسته و خودکامه دویده است. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست.
شما برنامه اخبار رادیو آزادی رو تماشا دارید. دوستانی شهر تورسونزاده مرگ زمیره نورقولوا ساکن 27 ساله دهه خیرآباد این شهر رو تحقیق دارد. این زن جوان روز 27 اپریل در بیمارخانه مرکزی تورسونزاده درگذشت. پزشکان گفتند که زمیره از استعمال زیاد یک نوحب یا تبلتک زهرآلود شده بود. همراه نورقولوا پدری زمیره ادعا دارد که دخترش روز 26 اپریل از جانب شوهرش لاتوکوب شده در پی این خودکشی کرده است. او عکسای پایها و دستای کبود گشته دخترش رو فرستاد که ظاهرا در بیمارخانه برداشته شده است. پیوندان اومیجان صبیرف شوهری این زن لاتوکوب شدنش از جانب او را رد نکردند و گفتند که آن با سبب یک بحث خوردی خانوادگی به میان آمد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
حالا می رویم به شمال تاجیکستان. نزدیکان عبداللطیف شریف فروننده ماشین یوری تاجیلی که 3 ماه پیش در جریان نزاع مرزی کشته شد از وعده خلافی مقامات شکایت دارند. آنها میگویند مقامات وعده دادند که معاش 60 ماهه عبداللطیف شریفو را میپردازند. برای نزدیکانش زمینی نزد اولیگی میدهند و یکی از کوچه ها را به نامش میگذارند. مسئولین بیمارخانه مرکزی شهر اسفراکی شریفو آنجا کار میکرد گفتند وعده خود را فراموش نکردند. مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی گزارش میدهند.
همسر عبداللطیف شریپوف به یاد شوهرش می گیرید. از خدمت و صداقت به کارش می گوید.
اونجا شد دیگه یک بود نام نگشتی تیم پاوش و نویه با رفتن دارمیدن تا پا همیه های بایده گیت مونه نامش آنه مونه نمی.
این ماشین یاره تجلی عبداللطیف شریپوف است که در جریان نزاع شب 27 ینور در مرز تاجیکستان قرقیزستان خراب شد. گفته می شود نقلیات را با مینمیات زدند. هنگام حمله عبداللطیف شریپوف و 2 نفر دیگر داخل ماشین بودند. شریپوف 62 ساله کشته شد و همراهانش سخت جراحت برداشتند. جسد پاره شده راننده یاره تجیل را زود به خاک سپاریدند. پیوندانش گفتند سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره در مراسم دفن وعده های زیاد داد.
همون را سر دکتر آمدن. اینجا دادراشون بودن. و یا عبداللطیف کندای هاشون بودن. در نه همه خلق هم به وعده دادن که خودشان. من در خانشان رو نشان دادم. من دپوتات گفتم خودشان. من دپوتات من خانجا همین در نه شهر گرفتم تیم گفتم. نکرم. حاضر گفتم که من 6 ماه آیلی کشان من وای کرم یتیم توغری کرد گفتم. من نکرم.
با سبب در سفر خدمتی بودن نتوانستیم سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره را پیدا کنیم. دیگر مسئولین بیمارستان با پیشنهاد سند گفتند وعده های خود را فراموش نکردند. از جمله در این سند سرطبیب بیمارستان از شهردار اسفره خواسته است برای فرزندان عبداللطیف شریپوف زمین نزد حولگی جدا کنند. در این سند سرطبیب به وکیلان خلق شهر اسفره پیشنهاد کرده است که کوچه به نام شریپوف نامگذاری شود. مسئولین بیمارستان در صحبت بدون میکروفون گفتند 60 ماه معاش عبداللطیف شریپوف مرحله به مرحله پرداخت کرده می شود. بعد یک هفته بازدید خبرنگاران رادیوی آزادی از منزل عبداللطیف شریپوف، شهردار اسفره هم به نزد پیوندان شریپوف آمده وعده کمک کرده است. بهاودین بهادرزاده رئیس شهر اسفره گفته است به پیوندان عبداللطیف شریپوف زمین نزد حولگی داده شد و یکی از کوچه های شهر به نام این راننده کشته شده گذاشته می شود. اما در خبرنامه شهردار اسفره درباره پرداخت 60 ماه معاش عبداللطیف شریپوف چیزی گفتن نشده است. نه معاش 60 ماه، نه زمین نزد حولگی و نه نامگذاری کوچه عبداللطیف شریپوف را بر نمی گرداند. اما پیوندانش می گویند به خاطر پاس خدمت‌های 10 ساله او در بیمارستان مقامات باید به وعده خود عمل کنند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی شهر اسفره.
یک خبر دیگر، مقامات ازبکستان تصمیم ندارند که تکنیکای نظامی به حدود این کشور از افغانستان وارد شده را به طالبان برگردانند، زیرا این تکنیکا ها مال آمریکا هستند. در این باره در صحبت با رسانه ها نماینده مخصوص ازبکستان در امور افغانستان اسمت الله ارگاشف خبر داد. مویانور سال جوری طالبان از ازبکستان و تاجیکستان طلب کرده بودند که 40 چرخ بال را برگردانند. تفصیلات در وبسایت رادیو زودی. برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم و پایان میرسد. تشکر که ما رو همراهی کردید. خبر گزارش های بیشتر از این رو چون همیشه در وبسایت و صفحه های رادیو زودی در شبکه اجتماعی پیدا کرده می توانید. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما باشد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. اعضای کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان میگویند مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابکوف را پورا تحقیق نکرده دوباره از خاروق به دوشنبه برگشتند. این ساکن 29 ساله رشت قلعه ماه نویبر سال 2021 در جریان عملیات کشته شد. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند مفتشان در روزهای تجلیل از عید فطر به دوشنبه آمدند، ولی یک نفر آنها در خاروق ماند. فراموز ایرگاشف، حقوقدان و عضو کمیسیه 44، روزی 3 می ادعا کرد که مفتشان دادستانی کل چیزی نگفته به دوشنبه رفتند. 6 عضو کمیسیه با مفتشان کار میکنند و از آن نگرانند که با رفتن آنها پرونده تحقیق نشده میماند. همزمان اعضای کمیسیه 44 تصدیق کردند که مفتشان از 15 تا 30 اپریل نماینده های مقامات کارهای داخلی را در پیوند با کشتار گلبدین زیابکوف در تاودین پرسیدند. برای خلل نافتادن به جریان تفتیشات شرح بیشتر دادن نمیشود. مقامات رسمی قزاقستان میگویند ازبکستان میخواهد حجم آب را در آبانباری که 2 سال پیش صد آن رخنه شده بود 3 برابر کمتر کنند. معاون وزیر اکولوژی، گیالوژی و ذخیره های معدنی قزاقستان سریک خوجانیوزوف گفت ازبکستان حجم آب را در آبانبار مذکور بعد فاجعه 2020 تا به 600 میلیون متر مکعب کمتر کردن است. حجم آب آبانبار پیش از رخنه شدن سدیان 930 میلیون متر مکعب بود. به گفته خوجانیوزوف امسال در سردابه 350 میلیون متر مکعب آب جمع شده است. خوجانیوزوف میگوید ازبکستان ساختمان آبانبار سردابه را با قزاقستان هماهنگ نکرده است، اما بعد رخنه شوی سد سردابه متخصصان قزاق از آبانبار دیدن کرده با نقشه بازسازی آن شناس شدند. در نتیجه تخریب سد آبانبار سردبین در ازبکستان شب 1 می سال 2020 2570 منزل خصوصی و 76 بنای بسیار آشیانه زیان دیده بود. امریکا گفت روسیه میخواهد جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوگانسک را غصب و استقلال ولایت خرسان اوکراین را همچون جمهوری مردمی خرسان اعتراف کند. در این باره مایکل کارپنت، سفیر امریکا در سازمان امنیت و همکاری در اروپا، با استناد به یافته های مقامات امریکایی خبر داده است. کارپنتر گفت که مسکو میخواهد در منطقه های زیر اداره جدای خواهان در لوگانسک و دونتسک برای پیوستن به هیئت روسیه رای پرسی ساخته برگزار کند. همچنین با گفته او نشانه های آمادگی روسیه به برگزاری رای پرسی درباره استقلال خرسان مشاهده می شود. سفیر ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری در اروپا افزوده است احتمال روسیه با چنین اقدام ها در میانه های ماه می سال روان دست زند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، روزی 3 می اعلان خواهد کرد که کشورش با اوکراین با مبلغ 376 میلیون دلار یاری نظامی خواهد کرد. این کمک ها را قدردانی بریتانیا از استادگری اوکراین علیه تجاوز روسیه می دانند. روزی 2 می نیروهای روسیه آتشبارانی آزوفستال، کارخانه تولید پولاد شهری محاصره شده ماریوپل را از سر گرفتند. آنها نگذاشتند که مردم عادی به جای های امن بروند. همان روز تخمیناً 100 اوکراینی عینی آسایشته از ماریوپل به شهر زاپوروژ برده شده، صدها نفر دیگر در تخانه‌های آزوف استال ماندند. معاون رئیس شهری ماریوپل سرگی ارلوف میگوید مقامات اوکراین، روسیه، سازمان‌های بین‌الملل چی طرز بیرون بردن مردم را بررسی میکنند. نزدیک به 100 هزار نفر هنوز هم در ماریوپل به سر میبرند، از جمله تخمیناً 2000 نظامی اوکراینی در یگانه پایگاه بیرون از نظارت روسیه مجتمع آزوف استال پناه بردند. نظامیان اوکراینی به استادگری خود ادامه میدهند، ولی گفته میشود ذخیره آب، خوراک و داروی آنها کم میشود. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه هفته آینده به دوشنبه میآید. به اطلاع ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه این سفر 13 می صورت میگیرد. با گفته منبع سرگی لاوروف در دوشنبه در نشست شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل شرکت میکند. مقامات ازبکستان تصمیم ندارند تکنیکای نظامی را که ماه آگوست سال 2021 از افغانستان به حدود این کشور وارد شده است به طالبان برگردانند. در این باره نماینده مخصوصی ازبکستان در امور افغانستان اسمت الله ایرگاشف بر رسانه‌ها خبر داد. او گفته است این تکنیکاها مال آمریکا هستند. ماه ینور امسال طالبان از ازبکستان و تاجیکستان طلب کرده بودند که 40 چرخبار را برگردانند. عنایت الله خوارزمی نماینده حکومت مدافعه طالبان آن زمان گفته بود که به حکومت دو کشور بارها مراجعت و برگرداندن چرخبال ها را خواستند. سخن از 24 چرخبال و 22 هواپیما می رود که نظامی های افغانستانی ماه آگوست سال گذشته به ازبکستان فرار کرده بودند. 18 تکنیکای نظامی افغانستان به همین ترتیب به تاجیکستان آورده شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سازمان گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس روز 3 می گزارش نوی خود را درباره وضع آزادی بیان در جهان نشر کرد. بنابران جنگ روسیه در اوکراین کار خبرنگاران را در جهان سخت و مشکل کرده است. در این باره من سرانگیز نوروز شاه گزارش می دهم. سازمان بین المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران تاثیر جنگ بدلیل روسیه را در اوکراین به وضع آزادی مطبوعات در منطقه ویرانگرانه خوانده است. در دوام یک ماه اول حمله روسیه به اوکراین حدود 5 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ها به هلاکت رسیدند. مؤلفان شاخص نوی آزادی مطبوعات میگویند بر علاوه سنزور یا سرکوب رسانه‌ها و پهن کردن خبرهای بر دروغ در سطحی است که از زمان شوروی به این سو دیده نشده است. در گزارش گفته شده است نظامیان روسیه برای عملی کردن هدفهای خود از منبعهای خبری قلمروهای زیر اطاعتشان استفاده برده رسانه‌های محلی را به همکاری مجبور کردند. در شاخص امسال آزادی مطبوعات روسیه از نگاه وضع آزادی بیان 5 زینه بد شده در میان 180 کشور در جای 155 قرار گرفته است. مؤلفان گزارش میگویند در روسیه حکومت کار خبرنگاران را زیر نظارت خود گرفته، سنزورای سخت جاری کرده است. رسانه‌ها در این کشور بسته شده، ژورنالیستان تعقیب و به ترک کشور وادار میشوند. طبق این گزارش کشورهای آسیای مرکزی رسانه‌ها را زیر فشار قرار دادند تا مانع بازتاب بی‌طرفانه جنگ روسیه در اوکراین شوند. در ترکمنستان که در مقام 177 این جدول قرار دارد و یکی از بسته‌ترین کشورهای دنیا بوده، همیشه در قعر شاخص قرار می‌گیرد. مطبوعات از سوی دولت نظارت می‌شود و خبرهای وابسته به جنگ نادیده گرفته می‌شوند. در این جدول وضع آزادی مطبوعات در ترکمنستان نهایت نگران کننده گفته شده است. قزاقستان در جای 122 و ازبکستان در جای 133 هستند و وضع آزادی مطبوعات در این کشورها دشوار ارزیابی شده است. تاجیکستان در رده‌بندی نوی آزادی مطبوعات در جهان جایگاه خود را 10 زینه بهتر کرده، هرچند از قطار دولت‌های مورد نگرانی جدی بیرون آمد، اما در قطار کشورهای وضعشان دشوار مانده است. تاجیکستان امسال در میان 180 کشور در مقام 152 قرار دارد. سال گذشته در جای 162 بود. حامیان حقوق روزنامه‌نگاران در تاجیکستان میگویند ارزیابی نسبی است، چون در یک سال اخیر در کشور هیچ خبرنگار لاتوکوب زندانی یا کشته نشده است، ولی مشکلی های دیگر مانده اند. ارشاد سلیمانی خبرنگاری تاجیک در رابطه به این موضوع گفت:
البته جای افتخار است که تاجیکستان امسال شاخص رده‌بندی آزادی بیان 10 زینه به طرف مثبت بالا رفته است و از کشورهای مثل آذربایجان و روسیه و بلاروس اینها در پیش است. ولی من فکر میکنم که در یک سال آخر در بخش آزادی بیان در تاجیکستان کدام تحولات جدی نیامده است. برعکس، محدودیت ها زیاد بود، از جمله برای برخی رسانه ها مانع گذاری شد که در انعکاس این یا آن مسائل، خصوصا مسائل مهمی داخلی، بسیار پیشتاز نباشند.
مسئله انعکاس جنگ روسیه در اوکراین در تاجیکستان هم حساس است و رسانه های دولتی از بازتاب این موضوع خودداری میکنند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل میگوید:
ما در یک حالت قرار داریم که بها دادن به عمل اوکراین یا عمل روسیه برای ما خیلی مشکلی پیش میآورد. ما نمی توانیم این یا آن جانب را تنقید کنیم، با اون خاطر که ما شماره خیلی زیادی مهاجران مهنتی و اشخاصی که دو شهروندی دارن در روسیه، یعنی تاجیکایی که در روسیه زندگی میکنن، این یک عاملی است که تاثیرگذار به فعالیت وسایل اخباری ما بود.
سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان و بستن رسانه‌های مستقل تنقید می‌کنند. مقامات برعکس باور دارند که ده‌ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخنی حق نیست. بنابر گزارش خبرنگاران بدون مرز، تاجیکستان در 21 سال اخیر در میان 180 دولت هرگز به سوی کشورهای آزاد حرکت نکرده، بلکه بیشتر به طرف کشورهای بسته و خودکام دویده است.
وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کنم، ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کنم. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. تو مادری
اعضای کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کویسان بدخشان میگویند مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابیکوف را پر تحقیق نکرده دوباره از خارق به دوشنبه برگشتند. این ساکن 29 ساله راشقلا ماه نویبر سال 2021 در جریان عملیاتی کشته شد. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند مفتشان در روزهای تجلیل از عید فطر به دوشنبه آمدند، ولی یک نفری آنها در خارق استاده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. فراموز ارگاشف حقوقدان و عضو کمیسی 44 روز 3 می ادعا کرد که مفتشان دادستانی کل چیزی نگفته به دوشنبه رفتند. 6 عضو کمیسیه با مفتشان کار میکنند و از آن نگرانند که با رفتن آنها پرونده تحقیق نشده میماند.
اون هفته پیش از عید رفتن. نه، ما معلومات از همون گروه تفتیش و تی کمیزه گرفتیم رفتگین اونو. اونو شرکت در همون مماد همون چیزی که همون حرکت تفتیش و تی مضمونش خط نمیگوین. خبر کردن که رفت تمام گروه رفت کور بموندین همینقدر گفت مقصد گفت همین.
همزمان اعضای کمیسیه 44 تصدیق کردند که مفتشان از 15 تا 30 اپریل نماینده های مقامات کارهای داخلی را در پیوند با کشتار گلبدین زیابکوف در تقدیم پرسش کردند. برای خلل نافتادن به جریان تفتیشات شرح بیشتر داده نمی شود. یک منبع در دادستانی کلی تاجیکستان روز 3 می گفت از بس که عید بود مفتشان با استفاده از روزهای تعطیل به دوشنبه آمدند و باز به خارق برمیگردند، اما نگفت که کی. در نیمه ماه اپریل سال روان اعضای کمیسیه 44 با عین نگرانی از دادستانی کلی تاجیکستان خواسته بودند که گروه مفتشان را از دوشنبه به خارق فرستاد. پس از این بیانیه گروه تفتیشاتی دادستانی کل تحت ریاست نماینده دادستان حربی جمشید ملیبایف به خارق آمدند و روز 19 اپریل در خارق یک نشست مشترک آنلاینی درباره حادثه های ماه نوامبر سال گذشته در خارق صحبت کردند. این صحبت از طرف کارمندان تلویزیون ولایتی بدخشان بنوار گرفته شد، اما تا هنوز پخش نشده است. گلبدین